أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در بچه شیشم از وجوهی که برای اثبات شخصیت حقوقی به او استدلال شده این بود که ما روایاتی داریم که از این روایات استفاده میشه که تصرفات دولت جور که به عنوان شخصیت حقوقی هست، تصرفات اونها نافذ قرار داده شده و امضا شده در شریعت. با توجه به اینکه اینها به عنوان شخصیت حقوقی تصرف می کردن شارع امضا کرده، معلوم میشه که نسبت به شخصیت حقوقی و امضای شخصیت حقوقی منحصر نیست. امضای تصرفات شخصیت حقوقی به جایی که ولایت شرعیه و به حق بر اون امر حقوقی، بر اون تصدیه، در تصدیه بر امر حقوقی وجود داشته باشه، ولو ولایت شرعیه هم وجود نداشته باشه و اشخاص ان ظلمن هم متصدی اداره شخصیت حقوقی هم بشون، در این حال تا وقتی که این تصرف را انجام میدن، این تصرفات ممضای اندشاره است. عنوان کلی این بود که از روایات این معنا را استفاده میکنیم، منتها عملا این عنوان کلی میشه این روایات مندرج در این عنوان را ضمن طوائفی قرار بدیم. طوائفه اولا روایاتی بود که دلالت میکرد بر قبول جایزه از سلطان و عمال سلطان. طایفه دوم روایاتی بود که دلالت میکرد بر اینکه تولی مؤمنین نسبت به امور سلطان جور را شارع اجازه داده، حالا یا به صورت مطلق یا به صورت مطلق نیست، بلکه به صورت فی الجمله، حالا غیرش چه چیزی باشه اونم محل بحث بود که اشاره شده. طایفه سوم از روایات که دلالت میکنه بر این که شارع امضا کرده است، تصرفات صادر از متولی فعلی شخصیت حقوقی ولو تولی او به حق نباشه، به ناحق باشه، شارع او را امضا کرده، روایاتی است که وارد شده در جواز شراء زکات یا خراج و مقاسمه ای که دولت جور از مردم جمع‌آوری کرده. خب در این موارد با توجه به این که اونی را که گرفته شده به عنوان شخصیت حقوقی گرفته شده و از باب تصرف شخصیت حقوقی این مال در خزانه قرار گرفت، در این حال که متصدی عنوان ولایت نداره و مرتکب ظلم هم هست، در این حال در روایات بیان شده که شما مؤمنین میتونید بخرید، فقط اون جایی را که علم به تخطی داره، علم به حرام دارید، اونجا را مثلا ممنوع است، ولی در به صورت کلی، به صورت طبیعی میتوانید زکات، خراج و مقاسمه را، اموالی که به این عنوان جمع میشه، این را بخرید از ظالم یا عامل ظالم که اینها را در معرض فروش قرار داده. این روایات را صاحب وسائل در باب 52 از همه ابواب ما یکتسابه اونجا اون روایات را نقل کرده. روایت اول اون باب صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، قال قال لی ابوالحسن موسی علیه السلام ما لت لا تدخل مع علی فی شراء طعام، چرا با علی در شراء طعام وارد نمیشید، معامله نمی کنیم، طعام را از او نمی خری. حالا تعبیر علی اشاره به علی ابن یقطین باشه، باید ظاهر امر اینه که بعد خود علی یقنه رفته یا یک کسی دیگه ای که به همین عنوان در دوائر دولتی این کار رو انجام میداد. بله ظاهرا همون علی ابن یختیم باشه. امام فرمود که چرا با او تعام را از او نمیخرید؟ در جواب امام علیه السلام عبدالرحمن ابن حجاج عرض کرد که اینی از بله خود امام علیه السلام ادامه داد که اینی از اون نکه ضیقا، گمان میکنن که به خود سخت میگیری که این کار رو انجام نمیدی. خود امام علیه السلام به عبدالرحمن فرمود که بالاخره سخت میگیری، چرا نمیری با او معامله بکنی تام را از او بخری؟ عبدالرحمن ابن حجاج عرض کرد که نه، برام سخته که برم بخرم. فئن شئت وسعت علی، حالا شما میپرسم اگه اجازه بدید این کار رو انجام بدهم. از زنم فرمود که اشتره، مانعی نداریم تام را از او بخریم. یا روایت، این روایت در بله همون باب اومده، روایت ابی عبید، این حدیث اول اون باب، روایت البته روایات دیگه این وسط هست که در اونها هم بیان شده که مثل روایت معاویه ابن وهب، حدیث چهارم اون باب صحیح معاویه ابن وهب، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اشتری من العامله الشی و انا اعلم انه یظلم، فقال اشتر منه، از عامل میخرم چیزی را که ظاهرا مثلا عامل در عامل سلطان در گرفتن این اموال اینا بود دیگه، چیزی را میخرم که او مأمور جمع‌آوری خراج و زکات و مقاسم و اینا هست، در حالی که میدانم که این تخطی میکنه، مقدار بیشتر از مردم میگیره، ظلم میکنه. امام علیه السلام در همین موردی که فرموده که با اینکه احتمال اینکه اون مالی را که میخره زائدن گرفته شده، ظلمن گرفته شده، در این حال حضرت فرمود که اب نداره میتونه. در بعضی از روایات هم بله تغییر شده به اینکه مادامی که علم به حرمت به عینهی نداشته باشی. حالا این تغییرم اومده در روایت بعدی که روایت ابی عبیده هست، ولی از خود این که حضرت فرمود که اصل این که میتوانی بخری با این که اونی را که گرفته مال زکات بوده و زکات هم فرض اینه که بله یا خراج مقاسمه هم فرض اینه که با عنوان قرارداد بین بله دولت و بین اشخاص بسته میشه. خب اگر تصرفات امضا نشده باشه، اونی را که عملا از اون زراعت کننده صاحب محصول گرفته میشه، به ملک او باقی هست و طبعا بله ملک دولت نشده، ملک عنوان عام که متولی ظالم مثلا از نایه او معامله میکنه، ملک اون عنوان عام نشده، طبعا خرید از او هم جایز نمیشه. با حال اینکه امام علیه السلام فرمود که میتونی اینو بخری. میگم اگه علی ام یختیم باشه، اون که به کارگزار دولت دیگه
باشه و یه شخصی هست که مثلا فرض کن آدمی که لاوبالی منبع
ظاهری نه که دیگه علی این رایق به عنوان علی میگه عرض کردن که ظاهر این که علی ام یختیم باشه یا یک کسی که بر این اساس یعنی مثل او در دوائر دولتی این کار رو انجام میده، این که در این حالت این که به صورت یه قرینه عامه هست دیگه، که یعنی این امام فرمود که نه یه مشکل عام وجود داره، مشکل عامش اینه که این عامل سلطانه، نه اینکه به خاطر شخص خاصی.
مثلا این مورد خارجی شخصی هست، مثلا تجارت گندم شهر هست، یه آقای علی نامی که
این یک کسی است که این معلومه که محظور عمومی هست، به الا محظور شخصی اگه بود که با از جهت اینکه این شخص خاص این بود، این با توسعه امام علیه السلام که توسعه داده نمیشد. اگه فرض میکردیم که این شخص خاصی بود که نه اگه شخص خاصی بود که مثلا اموال میدانیم که اموال غیر را می آورد می فروشد، خب در اینجا اگه محضور این جهت بود که اموال قصبی رو میفروشه، این با توصیه امام که توصیه پیدا نمیکنه. این ظاهر اینکه از امام علیه السلام خواسته که به او توصیه در امر او بدهد، ظاهر اینکه مشکل عامی است که به امام برمیگرده، گرهش به دست امام علیه السلام باز میشه. امام فرمود این با بله چیز در قراردادهایی که اشخاص به عنوان عام انجام میدهند، در اونها هست که گره به دست امام باز میشه. بلا اونی که اگه محضور غصب مال غیر باشه، به جهت با اذن امام علیه السلام که خریدن مال غیر مال غصبی که تجویز نمیشه.
با بدل ظاهری امام بدل ظاهری جرم میکنه، شیخ هم میگن
ظاهر این که به امام علیه السلام به
حکم ظاهری هم که واقعی که امام ببینن در این
که از مال خراج
مخاطب مزدک کنه. اصلا که عامل دیگه، عامل وقتی که اولا علی ابن یقطین اگه باشه، یعنی به عنوان عامل ما چیزی را از طعامی رو که میخرم، چرا چرا طعام را نمیخرید؟ معلومه که طعام اون شخصی که متصدی فروش طعامه.
نه بوده.
اگه عامل بخواد بفروشد، عامل بخواد طعام رو بفروشد، عامل سلطان بخواد طعام رو بفروشد، همین دست بده. نه پس اینو
اگر معلوم
نیست علی ابن یقطین باشه، همین شما دوباره رفتی پیشو. حالا عرض کردم که اگه مقصود از علی ابن یقطین باشه، که ظاهر در همین جهته که علی ابن یقطین به عنوان عامل این کار رو انجام میداد، او تضییق در او باشه. یعنی که خود این نحوه سوال امام علیه السلام هم که نشون میده که اون شخص معروفی هست، به او فی حد نفسی مشکلی نداره، در عین حال این اون طرف اون عبدالرحمن حجاج داره امتناع میکنه و فرار میکنه از معامله با او دیگه. باید یه حالت اینجوری باشه دیگه. این قرائن نشون میده که یا علی ابن یقطین بوده یا یه کسی مثل علی ابن یقطین در دوره دولتی این کار رو انجام میده. حالا این اشکال این خود صاحب وسائل هم عنوان باب را که قرار داده تو این باب این روایات را قرار داده، فهم صاحب وسائل هم همین بوده.
صاحب حجاج مخالفش میگه خبیران به ما فیه من الاجماع ادلا تعرض فیه برو به اشاره الان کون زالکت تامن باشل خراج یا مقاسمه یا زکات.
بله اشکال اجمال، اشکال عدم دلالت که خیلی راحته. هنر اینه که وجه صاحب‌الرسائل چطور وجه این درست کرده که این روایت را جز روایات مقاسمه قرار داده. بله معلومه که تعبیر عامل در این روایت نیومده. کجا؟ نه حتی تعریف حرام ما کاری اون قسمت حرام نداریم. مقصود اون قسمتی را که حتی اون قسمتی را که میدونه که حرام نیست، در اون قسمت امام علیه السلام فرموده که مانعی نداره، مشکوک را فرموده مانعی نداره، اونی را که میدانید که به اندازه حلال گرفته و ظلم نکرده، او را که تجویز کرده دیگه. اگر تصرفات سلطان با عامل سلطان نافذ نباشه، حتی اون مقداری که به حد گرفته اونم نمیتونه بخره شخص دیگه. اینی که از این روایت استفاده میشه که در اصل خرید طعامی که به عنوان خراج مقاسمه جمع‌آوری شده، به عنوان زکات جمع‌آوری شده، اصل خرید از عامل سلطان مانعی نداره. اصل خرید از عامل سلطان مانعی نداره، فقط اونی که مانع داره اینی که مال غیر را، مال اضافه‌ای که ظلمن گرفته شده. این جواز شرای اصل من جواز شراب خرید اصل و طعام، حتی اون مقدار غیر ظلمیش هم متوقف بر اینه که تصرفات او نافذ باشه.
اگه مال مطلوب مال باشه امام خصوصی اجازه بدن یا مصرف عمومی چه
اشکال داره؟ کجا؟
مال مطلوب ماله که
فرض اینکه با عنوان زکات ایناست، با عنوان زکات میخواد، با عنوان زکات میخواد، نه با عنوان اینکه مال او هست که تصرفی در او بشه دیگه. نه ظاهره اینکه به خود این مال رو بخرید، خود این شرا تجویز شده، شرا تجویز شده، نه اینکه تصرف در مال مشهور مالک کردید.
بله مشهور مالک که حضرت اجازه دادن که بخرید.
نه خود این شرا داره، اینکه این شرا فی حد نفسی مشکلی نداره، نه اینکه از باب اینکه مشهور ماله.
خود اینجا رو خودم بسته
این مشکلی دارم، این حل مشکل حل بشه دیگه. خود طعام را میتونم بخرم یا نه؟ تا امام کنه فرمود شراء طعام از عامل سلطان مانعی نداره. این که طعام اگه علی را حمله بر علی ابن یفتیم بکنی، معنای عبارت میشه شراء طعام از عامل سلطان مانعی نداره. ظاهر این که امام فرموده که مانعی نداره، یعنی همین طعام را به همین عنوانی که او می فروشد به همین عنوان بخری، او زکات می فروشد. ظاهره که به همون عنوان دیگه، به همون نقید تعلق گرفته دیگه. نه نه، فقط اصلی همونی که به همون کیفیتی را که اونها انشاء کرده اند، امضا به همون کیفیت تعلق می گیره، به همون کیفیتی که اونا امضا کرده. نه فقط اصلی، شبیه اون چه که در اخبار تحلیل هم گفته میشه، این که در جایی را که مال متعلق خون به نفر دوم برسه که از مؤمن هست، امام فرموده که برای شما حلاله، از او استفاده میشه که اون معاملهی که اون طرف اول که من علیه الخمس باشه با این شخص دوم که شخص مؤمن و شیعه هست برقرار کرده، به همون نحوی که او معامله بین اونها واقع شده به همون نحو امضا شده. اگه هبه بوده مجانن، این دیگه عوضش رو به اون نباید بده. اگه فروش بوده به همون صورت به همون عنوان فروش امضا شده. ظاهر امضایی که تعلق بگیره به عناوین معاملی به این ظاهرش اینه که به همون کیفیتی که انشاء شده بین طرفین به همون کیفیت امضا میشه. اینجا هم چون فرض اینه که عامل سلطان این مال را به عنوان مال زکات میفروشد، به عنوان مقاسمه میفروشد، امضاء شراء معناش اینه که به همون نیتی که انجام شده همون نیت تصحیح شده. این یه روایت بعدی که روایت ابی عبیده باشه که درش این قید در خارج از الا اینکه تعرف الحرام به این اومده، روایت صحیح ابی عبیده است که حدیث پنجم اون باب باشه. بله، سهل ابن زیاد در کنار احمد ابن محمد که مشکل ایجاد نمی کنه، روایت صحیح است دیگه. ابی جعفر علیه السلام قال سألتو ان الرجل منا یشتری من السلطان من ابل صدقه و غنم صدقه و هو یعلم انهم یأخذون منهم اکثر من الحق الذي یجب علیهم. فقال، امام علیه السلام فرمود بعد مل ابل الا مثل هندت و شعیر و غیر زاده لا بحث بهی حتی تعرف الحرام بینه، چون فرض کرده که چیزی ظلمن مالی رو اضافه بر او میگیره. غیل له فما ترافی مصدق یجیونا فیأخذ منا صدقات اقدامنا فنقول بعناها فیبیعناها. اون که دیگه عامل جمع‌آوری صدقات اینا میاد صدقات را از ما میگیره، ما به او میگوییم که این صدقه ای که با عنوان زکار گرفتی همین را به ما بفروش. فما تقول فی شرایها منه. فقال، امام علیه السلام فرمود ان کان قد اخذها و ازلها بله فلا بعثه. قیل له فما ترا فی الهندت و الشعیر یجیون القاسم فیقسم لنا حزنا و یأخذ حظه و یعذره بکیل فما ترا فی شرای ذلک الطعام. امام علیه السلام فرمود که ابن داره این کان قبض او بکیل و انتم حضور و ذلک فلا بعث به شرای منه من غیر کیل. و این دیگه خصوصیات مربوط به بی و اینا هست که مبی مقدارش معلوم باشه، کیل و وزنش معلوم باشه، ولی اصل این مطلب که اونی که به عنوان بله عامل سلطان اومده جمع‌آوری کرده میشود از او این اموال را خرید. با اینکه اگر این مستر لازمه این حرف اینه که این معامله با او معنای این حرف اینه که معامله با او امضا شده، ولو نباید این کار را انجام میدادن و عملا هم زیادتر هم میگیرن، ولی اون نسبت به اون مقداری که در حد باشه زیادتر نباشه معاملات او تصحیح شده. یک طایفه رابعی هم هست که شبیه طایفه سومه، به اون روایاتی است که دلالت بر این میکنه که اشخاص میتوانند از سلطان جور زمینها را به عنوان قباله اخذ بکنن، تقبل بکنن زمین خراجی را به عنوان قباله از سلطان جائر، و می توانم همین چیزی را که به عنوان قباله زمین را اخذ کردن به دیگران هم منتقل بکنم به همون مبلغی که به سلطان ملتزم شدم. خب این قرارداد قباله، قبالت الارض که بین سلطان و بین مؤمنین بسته میشه در این روایات تجویز شده، امضا شده. این روایات را بخشی از این روایات در باب 53 از ابواب ما یکتسابه هست. روایت ابراهیم کرخی که سند روایت هم مشکلی نداره، چون ابراهیم کرخی ولو در مورد او توصیف هم وارد نشده باشه، ولی جزء مرویان عن صفوان و ابن ابی عمید بر اساس قاعده مشایخ ثلاثه میشه معتبره. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل له قریه عظیمه و له فیها خروج یأخذ منهم از سلطان 50 درهم و بعضهم 30 و اقل و اکثر، از بعضی 50 از بعضی 30 و اقل و اکثر. ما تقول ان صالح انهم از سلطان، یعنی صاحب القریه سلطان صالح انهم به شیء و یأخذ هو منهم اکثر مما یعطی سلطان. خود او یه قراردادی با سلطان بسته ولی به دیگری میخواد این را بده، مقدار بیشتری میگیره. این را در اون روایت صاحب وسائل اومده که این عنوان باب را این قرار داد که کسی در از باب مصالحه با سلطان اگر چیز زمینی را گرفته با که در او کار بکنه بله حق معینی را به سلطان بده، به همون مقدار میتواند به دیگری بده ولی به اکثر نمیتونه بده. در این روایت سوال از اینه که اون قسمت با این که میخواد اون اکثر میتونه بگیره یا نمیتونه. امام فرمود که این جایز نیست. این که فرمود جایز نیست، این حرامون میخوره به این گرفتن اکثر، نه اینکه اصل بله اصل قرارداد بستن با سلطان جایز نباشه. در این اون محل من اون قسمت زائد هست. شاهدش هم روایات دیگه است که در اون روایات هست که زمین اون روایات را در کتاب الاجاره در باب اجاره و همینطور در باب مزارع و مساقات آورده که در اون روایات هست که اشخاص می توانند زمینهای خراجی را از سلطان اخذ بکنند و در رو او کار بکنند، می توان و می توانند همین را به دیگری منتقل بکنند به این مبلغ بدون مبلغ اضافه. در باب 93 از ابواب ما یکتسابه حدیث اول باب. روایاتی که در کتاب الاجاره هست صحیحه اسماعیل ابن فضل هاشمی، حدیث باب 21 از کتاب الاجاره حدیث سوم، روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی اینه که ابی عبدالله علیه السلام قال سأل دعن رجل استعجر من السلطان من ارض الخراج به دراه مسمات او به طعام مسمات، ارض خراجی را با دراهم مسما اخذ کرده یا به طعام مسما. این روز مرد شد که فرق خراج مقاسمه در اینه که در مقاسمه از به نسبت محصول تعیین میشه حق، در عنوان خراج به دراهم به نقود تعیین میشه. اینجا حالا این شخصی از سلطان اجاره کرده به دراهم مسما او به طعام مسما، ثم آجرها و شرط، حالا این عنوان کتاب الاجاره است ولی ممکنه عنوان همون معنای همون بعد خراج و مقاسمه باشه، نه اجاره اصطلاحی. ولی حالا اون اجاره اصطلاحی هم باشه، باز الکلام دیگه، بالاخره تصرفات و قرارداد بستن با سلطان به این نحو تجویز شده. ثم آجرها و شرط لمن یزرعها ان یقاسمه ان نصف او اقل من ذلک او اکثر و لهو فی الارض بعد ذالک فضلون. ایست لهو ذالک با سلطان با یه مبلغی قرار داد بعد این را به دیگری میدهد که خودش زراعت نمی کنه، به شخص دیگه میده، با او یه قرار داد دیگه میبنده که این وسط یه نفعی هم به او برسه، با عنوان واسطه یه نفعی به این شخص برسه. آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ امام علیه السلام فرمود که این جایی که برای خودش فضل قرار میده اگر کاری در این زمین انجام داده باشه این عیب نداره. ولی اگه کاری انجام نداده باشه نه دیگه. این همون بحثیه که در باب اجاره مطرح است که شخصی اگر عینی را به اجاره گرفته، هم عین را به یه مبلغ اجاره کرده، دیگه نمیتونه به دیگری به مبلغ بیشتر بده الا ان یحدث فیها حدثا. این هم مربوط به این. حالا اینجا امام فرمود که نعم اذا حفر لهم نهرن او عمل لهم شیئا یعینهم بذالک فله ذلک. این مال این قسمت. بعد در ادامه سوال بعدی، سأل تو عن الرجل استأجر ارضا من ارض الخراج به درا مسمات او به طعام معلوم فیعاجرها قطعتا قطعتا او جریبا جریبا به شیء معلوم فیکون له فضل فی ما استأجر من السلطان. خودش کلی از سلطان اجاره کرده یا به عنوان زمین خراجی قباله گرفته، ولی این را بله قسمت قسمت میکنه، هر برای هر قسمتی مبلغ بیشتر قرار بده، در مجموع اضافه میاد دیگه. مثل این که مثلا هتلی را کسی اجاره بکنه، بعد از شخصی، بعد هر اتاقی را اجاره بده به شخص و اشخاص دیگر که طبعا اون اجاره دوم بیشتر از اون میشه. این از این کار را انجام داده که کل زمین مثلا 10 هکتار را گرفته از سلطان اجاره کرده یا به قباله گرفته، بعد قسمت قسمت میکنه، هر قسمت را به یه شخصی میده به یه مبلغی که در مجموع لهو فضلون فی مستعجر من سلطان. آیا این جایز است یا جایز نیست؟ امام علیه السلام در جواب این سوال، البته ادامه داره، در جواب این سوال امام فرمود فقال له اذا استعجرت ارضن فانفقت فیها شیئا او رممت فیها. اگه کاری درش انجام داری یا خرجی در او کردی که به خاطر اون خرج اون اثر داره در استفاده دیگران، فلا بعث به ما ذکرده. یا این در بله در باب در کتاب الاجاره به عنوان اجاره اومده، در کتاب مزارع و مساقات این به عنوان قباله اومده. صحیحه حلوی در باب 18 از کتاب المزارع و مساقات، حدیث سوم باب 18، صحیحه روایت مسعود، صحیحه سند معروف رو داره از امام صادق علیه السلام انه قال فی القباله ان تعت الارض الخربه فتتقبلها من اهلها 20 سنة فإن كانت آمره فيها علوج فلا يحل له قبالتها إلا أن يتقبل. تا به آخر روایت اینجا، یعنی اون قسمت مورد استشهاد در روایت اینه که وقال لا بأس أن يتقبل الأرض و أهلها من السلطان. این زمین خراجی که در روی او افرادی کار میکنن، زمین را با اون کارگرانی که در اون زمین هستن مجموعا این را به عنوان قوالت الارض از قرارداد قواله با سلطان ببنده، بعد این در او خودش زراعت بکنه یا به دیگری بده به عنوان زراعت با حفظ اون شروطی که در اونجا گفته شده. خب از این روایات استفاده میشه که قرارداد بستنه در زمین خراجیه، قرارداد بستن با سلطان در زمین خراجیه به قرارداد اجاره یا قرارداد بله مزارعه یا مساقات، یا همین که به همین عنوان که ازش تعبیر به قبال کردن زمین خراجی، این مانعی نداره. این تصرف با سلطان به عنوان شخصیت حقوقی مانعی نداره. این طایفه چهارمه. از مجموع این طوائف استفاده میشه که اون بله این چهار طایفه که تصرفاتی که سلطان، بله سلطان جائر، سلطان جائر و عمال سلطان جائر به عنوان شخصیت حقوقی انجام میدن، اگر اون تصرفات در محدوده معاملات شرعی باشد، چون این روایات قبالت را اینجور می فهمونیم، اگر اون تصرفات در محدوده معاملات شرعی باشه، مجرد این که متصدی انجام دادن قرارداد عامل سلطانه یا خود سلطانه به عنوان شخصیت حقوقیه، مجرد این مانع صحت نمیشه، بلکه معامله در این موارد صحیح است. خب این عنوان کلی که از مجموع این روایات به دست اومده. البته بعضی از این طوائف نسبت به خصوصیت مورد اون طایفه بخوایم حساب بکنیم، بله اختصاص به مورد خاص داره. مثلا اون که در مورد جوائز و سلطان در طایفه اول وارد شده، مورد او فقط هدیه دادن سلطان یا عامل سلطان به انسان، موردش فقط هدیه دادنه. اما تصرفات دیگر که بفروشد به انسان، قرارداد دیگری در اون مال ببنده، قرارداد اجاره، اینها را، این موارد را شامل نمیشه. ولی از مجموع این طوائف بعد ذم بعضی به بعض ممکنه این نتیجه گرفته بشه، و این نیست که این نتیجه گرفته بشه که از مجموع این طوائف استفاده میشه که ائمه علیهم السلام امضا کرده اند. اون تصرفات اعتباری که از ناحیه شخصیت، از ناحیه سلطان یا عمال سلطان، ولو به عنوان شخصیت حقوقی انجام میشه نه به عنوان شخص، اون تصرفات را امضا کردن. خب این از مجموع این روایات استفاده میشه. روی این حساب وجه ششم این مقدار را میتونه اثبات بکنه که نسبت به بعضی از مصادیق شخصیات حقوقیه که اون بعضی از مصادیق که همون مصداق دولت و دوائر زیر مجموعه دولت باشه، نسبت به این مصداق تصرفات او امضا شده، منتها آیا به همین مقدار، به همین روایاتی که مدلول اینها اینه، به مورد اینها اینه، میشه استفاده کرد اعتبار و امضای هر شخصیت حقوقی را، چه شخصیت حقوقی عامه‌ای که از چه شخصیت حقوقی دولت و چه غیر او از شخصیت های حقوقی عامه‌ای که محل ابتلاء نوع مکلفین هستند، یا حتی بالاتر می شود استفاده کرد امضا اشاره نسبت به ای شخصیت اعتباریه که یه عده جمع بشوند و اعتبار بکنن شخصیت حقوقی را. خب این مطلب یا این قسمت جای تأمل داره. نسبت به قسمت اول که امضای شارع نسبت به شخصیات حقوقیهی که مورد ابتلای عامه المکلفین باشه، مورد ابتلای عامه مکلفین باشه، نه فقط عدد خاصی از مکلفین، این قسمت را ممکنه از باب الغای خصوصیت و عدم احتمال فرق، از عدم احتمال فرق ممکنه این قسمت بله توجیه بشه و ملتزم به این مقدار از تعدی بشیم، به جهت اینکه از مجموع روایات، از لابلای اون روایات استفاده میشد که امضای این به خاطر تسهیل امر بر مکلفینه، به خاطر اینکه مکلفین در تضییق نیفتند، در ضیق نیفتند. خب این که اگر شخصیت حقوقی اعتبار نشه مردم در ضیق میفتند، این عنوان که اختصاص به شخصیت حقوقی خصوص دولت نداره، شخصیت حقوقی عامه‌ای که ولو در ازمر سابق نبوده ولی به نحویست که مورد ابتلای اکثر مکلفینه، به حیثی که لولا اعتبار او مردم به زیغ میفتن، این مقدار را ممکنه قائل به توسعه بشیم، بگیم از این روایات، از این وجه ششم این مقدار استفاده میشه. احتمال خصوصیات دیگه هم
بگیم، چون این مقدار زیغ داشت، من نفت بخرم از دولت، نفت برای دولت بفروشم و فلان، اینا چرا زیغ داشته باشه؟
عرض کردیم که این و فرض این که نسبت بعضی از اینا
زیغ میشه، امرشون رو سخت میشه و فلان، این لذا این مقدار
بعضی از بعضی از مثلا عرض کردم بعضی از توابع مثلا خصوص هدیه رو میگه، هدیه دادن، ولی خیر و فروش رو که نمیگیره که. اون روایات تاریخ اول که خیر و فروش نمیگیره. این احتمال این که این چون نکته ای که از این روایات استفاده میشه این بود که لتسهیل الامر علی المکلفین و رفع تضییق این امضا شده، این به طوری که اگه امضا نمیشد این مکلفین به زیر میافتن. نکته امضا از خود این درون این روایات به دست میاد که تسهیل امر علی المؤمنین و رفع زیغت اونا هست. خب اگر وقت این باشه اون شخصیات حقوقیه‌ای که مورد ابتلای اکثر الناس هست، تصرفات در او، اگر تصرفات این شخصیت حقوقیه امضا نشه، خب اون که مورد ابتلای اکثر الناس هست مردم به زیغ میافتن. خب روی این حساب از این روایات استفاده میشه که این جور شخصیات حقوقی هم ولو قبلا نبوده، به این کیفیت نبوده، ولی اگر مورد ابتلای مکلف به این نحو باشه اون نکته امضا در اینجا میاد. ولی اون مرحله بعدی که شخصیات حقوقیه ای که مورد ابتلای اکثر الناس نیست، بل مورد ابتلای اکثر الناس نیست، به طبعا هم طوری نیست که اگر امضا نشود اکثر مکلفین به حرج بیفتن، به ضیق بیفتن، اینطور نباشه. در این به این مورد هم بخوایم تعدیب بکنیم، این در این قسمت خب ممکنه گفته بشه که ما احتمال خصوصیت رو میدیم، بلکه مناسبت حکم موضوع هم اقتضا میکنه که به همون مقداری باشه که مورد زیغ هستن دیگه، زیغ عامه المؤمنین هست. نه این که بگیم نه این خصوصیت نداره، شخصیت عامه، عمومیت شخصیت حقوقیه به مورد ابتلای اکثر الناس بودن عمومیت نداره، شارع که شخصیت حقوقیه رو امضا کرده، از او معلوم میشه که در نظر شارع خود اعتبار تمام حرف را همون اعتبار میدن، همین که یه عده جمع شدن یه اعتبار کردن شخصیت حقوقی را کافیه برای امضا، این حرف ها احتیاج به دلیل داره و وجهی از این ادله، این وجه برای این حرف پیدا نمیشه. روی این حساب اونجه که از دلیل شیشم، از وجه شیشم به دست میاد به همون مقداری است که از دلیل پنجم که بحث حرج نوعی باشه، از همون به همون مقداره، نه به زائد از اون. نتیجه این وجه پنجم و وجه شیشم این میشه که در امضای شخصیات حقوقیه و در اعتبار شخصیات حقوقیه باید تفصیل بدیم بین شخصیات حقوقیه عامه که مورد ابتلای اکثر المکلفینه و بین اون شخصیات اعتباریهی که یه عدد خاصی جمع میشن برای منافع شخصی خودشون، شخصیت حقوقی را اعتبار میکنن تا به اون آثار مورد نظر برسن. در این قسمت دوم دلیل بر امضا نداریم، قاعده اولیه که عدم بود، دلیل بر امضا فقط در اون قسم شخصیات حقوقی یا عامه وجود داره، نسبت به اینا دلیل نداره. Thank you.